بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نبوت رسول خدا محروم بودن، ایمان در مورد تحقیر مردم بودن. شیطانی در همه مردم عرب حاکم بود، یتیمی در میان آنان به عنوان یک ذلت، یک خاری و یک پستی مطرح بود. در همون ابتدای نزول قرآن مسئله یتیم به شدت مورد توجه کتاب خدا قرار گرفت و تا پایان نزول قرآن این توجه به یتیم در آیات کتاب الهی مطرح بود. بیش از 20 آیه در قرآن مجید در رابطه با ایتام نازل شد و تمام شؤون یتیم رو قرآن مورد توجه قرار داد. خلأ عاطفی یتیم رو، خلأ اقتصادی یتیم رو، یا نهایتا اگر ارثی به یتیم رسیده حفظ مال یتیم رو، و حتی در صریح قرآن مجید به مردم تعلیم داده شد که با یتیم چگونه برخورد، و حتی در صریح قرآن کریم آمد که از نشانه‌های تکذیب دین بدرفتاری با یتیم، و حتی در قرآن مجید آمد که اینقدر سرپرستی کردن از یتیم ارزش داره و عظمت داره که پروردگار عالم خودش رو به عنوان سرپرست یتیم معرفی کرد. علم یجد که یتیمن فآوا. آیا خود تو حبیب من یتیم نبودی و خدا سرپرستی تو رو به عهده گرفت؟ چون پیش از آن که به دنیا بیاد پدر بزرگوارشون در سفری که به مدینه داشتن از دنیا رفتن و قبل از این که به سن 6 سالگی برسن مادر بزرگوارشون حضرت آمنه بنت وهب از دنیا رفتن و چون خودشون درد یتیمی رو حس کرده بودن و این بار سنگین رو بر دوش مبارکشون تحمل کرده بودن، به دنبال آیات قرآن یه بخش کارشون رو مراعات حالات یتیمان قرار دادن و برشته عبادتشون رو رسیدگی به ایتام. اینقدر هم نسبت به یتیم حساس بودن و پرعاطفه بودن که گاهی کنار یتیم معطل می شدند و عشق مبارکشون بر صورتشون جاری می شد. در روایات داره یه روزی تو کوچه چند تا بچه بازی می کردن، اما یه بچه با گردن کج به دیوار تکیه داده بود و با حسرت بازی بچه ها رو تماشا میکرد. اومدن جلو. عزیز دارم تو چرا بازی نمی کنی؟ گو منو را نمی دن. چون هنوز اون فرهنگ تحقیر یتیم حاکم بود، ریشه کن نشده. چرا رات نمیدن؟ چکار کردی مگه؟ گو یتیمم. پدرت کیه؟ رفاعه. در یه جنگ شهید شد. این بچه پابرهنه گرد و غبار آلوده رو که لباس کهنه ای هم تنش بود، 7-8 ساله بود، بغل گرفتن برگشتن خونه. به فاطمه زهرا فرمودن لباسای این داداشتو عوض کن، سر و صورتشو شستشو بده. باید در کلمات این بزرگواران دقت کرد، لباس داداشتو عوض کن. یعنی به امت میخواد بگه یتیم پدرش منم و زهرا خواهرش، این رو میخوان بگن. بله از این تعبیر لباس داداشتو عوض کن چه منظوری داشتن؟ امت باید اهل دقت باشه در کلمات این بزرگواران، امت باید اهل دقت باشه در کلمات قرآن کریم. وجود مبارک حضرت زهرا عین این که داره با حسن و حسین برخورد میکنه. بچه رو شستشو دادن، گرد و غبار رو از سرش پاک کردن، شانه به سر بچه زدن، یه دست از لباسای حسن و حسین رو به او پوشوندن، به بابا خبر دادن که داداش آماده شد. دوباره پیغمبر اومد این بچه رو بغل گرفت، با چه حالی عبور تو کوچه بچه ها رو صدا کرد. کی گفته این بابا نداره؟ هم من کیم؟ این پسر منه، من بابای اینم، چرا تو بازی راش ندادیم؟ بچه بودن بچه ها، حالیشون که نبود. بعد به این بچه یتیم گفتن ای تو بابات اینه، خب زودتر به ما میگفت. وقت وارد بازی شد و دیگه یه چهره بود تو بازی، همه به عنوان پسر پیغمبر میشناختنش. یعنی پیغمبر کاری کردن که تو ذهنتون مسئله یتیم نباشه، پسرتون باشه. این پسر منه. و تمام خانواده ها در کشور بالاخره پیوندی با یتیم دارن، حالا یتیم برادرشونه، یتیم دامادشونه، یتیم خواهرشونه، یتیم پسر عموشونه. نباید ایتام واگذار به نهادهای دولتی بشه، نباید ایتام در اختیار ادارات دولتی قرار بگیرن. ایتام به یه شکلی باید در آغوش خانواده های اهل ایمان باشن که وجودشون پر از خاطرات شیرین و مثبت باشه و اون خلأ نبوده پدر آزارشون نده. من نه از باب این که نعوذ بالله تعالی چیزی رو در رابطه با خودم بیان بکنم، اما چهار تا یتیم رو در سنای پایین قبل از سال 50 و ایتام دیگه، حالا این چهارتایی که میگم بیشتر تونستم وقت براشون بذارم، اینها رو بر اساس همین اخلاق پیغمبر و روش پیغمبر و آیات قرآن که من باهاشون برخورد داشتم، دو تا دختر بودن، دو تا پسر، اینا مال یه پدر و مادر بودن، دو خواهر و دو برادر که وقتی بر اساس روش پیغمبر تحت سرپرستی قرار گرفتن و خانواده ما هم انصافا خیلی برای این چهار تا یتیم مایه گذاشت تا به ثمر رسیدن و تو خونه خودم هم براشون عقد و اخکنون و این حرفا گرفتم. خب به خاطر اینکه هیچ خلایی احساس نکردم، هر کدوم از این یتیما که الان خودشون بر خودشون بزرگواری هستن، اون دوتا برادر زن دارن، این دوتا خواهر شوهر کردن، در حفاظت اون منش پیغمبر در این فساد عظیم زمان سالم موندن، در این فتنه عظیم زمان سالم موندن. تو همین ایتام حافظ در اومد. حافظ یه بچه یتیم بود و به خاطر اینکه پدر نداشت، نوناور نداشت و در سن 13-14 سالگی بزرگ خونه بود، باید مادرش رو و برادرش رو اداره میکرد، عاشق درس هم بود، شبها میرفت نونوایی خمیرگیری میکرد تا سحر، سحرم نمازشو میخوند و یه دو ساعتی میخوابید تا آفتاب بزنه میرفت مکتب. تو همین یتیما سعدی در اومده. سعدی خودش میگه مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خوردی از سر برفتم پدر. تو همین یتیما ابراهیم از آب در اومده. تاروخ پدر ابراهیم هنوز بچهش بزرگ نشده بود از دنیا رفت. از گروه ایتام پیغمبر عظیم و شأن اسلام در اومدن. پیغمبر از طایفه ایتام، ابراهیم از طایفه ایتام، حافظ و سعدی از طایفه ایتام. خیلی از بزرگان ما، حضرت امام از طایفه ایتام، چون امام 4-5 ماهه بود که پدرش از دست رفت، بچه شیرخواره بود. اگر یتیم رو مردم بر اساس آیات قرآن و منش پیغمبر عظیم و شأن اسلام مراعات بکنن و خانواده های مردم هم به هم نزنن کارو و در حد شوهرانشون فکر منفی نداشته باشن. البته یتیم حافظ میشه، یتیم سعدی میشه، یتیم امام میشه. این خیلی مسئله مهم و به خاطر اینکه از گروه ایتام چنین بزرگانی مثل انبیاء اولی العزم در میان و مثل سعدی و حافظ عارفان و حکیمان اینقدر پروردگار در قرآن اصرار داره که یتیمان رو مراعات کنید، چون اگه یتیمان مراعات نشن بهترین و زیباترین نیروهای معنوی رو ممکنه امت از دست بدن. آیاتی که در قرآن مجید مسئله ایتام رو مطرح کرده، گرچه در یک جلسه قابل تحلیل نیست، چون کلماتی که در این آیات به کار رفته کلمات بسیار پرمعناییه. ارائیت الذی یکذب بالدین، حبیب من تکذیب کننده دین رو دیدی؟ تکذیب کننده دین چند تا نشونه داره. این نشانه ها رو در هر کسی دیدی، او مکذب دین منه. اولین نشانه مکذب دین فذلک الذی یدعو الیتیم. اول با این که در همین سوره شما میبینید نماز رو هم مطرح کرده، در پایان سوره میگه فویلون للمصلین، اما مقدمه بر نماز مقدمه بر مسکین یتیم رو مطرح کرده. خواب به مردم بگه که پیش من یتیم از مسکین و از نماز خودم با ارزش داره. رعایت یتیم از رعایت مسکین و رعایت خلوص در نماز با ارزش داره. کی مکذب دینه؟ اونی که یتیم رو با خشونت و با تلخی میران از خودش و میگه به من چه؟ به من چه؟ کار یتیم گردن دولت، گردن ادارات، گردن کمیته است، گردن فلان نهاد، قوم خیشای دیگه بهش برسن، به من چه؟ این راندن یتیم. این یک آیه. خداوند متعال عده‌ای رو در طول تاریخ دچار جریمه های بسیار سخت دنیایی کرد و به تعبیر اهل قرآن دچار عذاب دنیایی کرد به خاطر یتیم. این آیه از اون موارده که بیان میکنه که ثروتمندی به ذلت نشونده شده، بی آبرو شده، ذلیل شده، بدبخت شده، از چشما انداختنش، اون وقت روی غفلت و نادانی میشینه میگه که ربی اهاننه، خدام خدای توهین کننده ایه، خدام تو سر آدم میزنه، خدام آدمو خار میکنه، خدام آدمو از چشم مردم میندازه. پروردگار میفرماد کلا، اینجور نیستش که تو میگی. من نه تو سر کسی میزنم، نه کسی رو ذلیل میکنم، نه کسی رو خار میکنم. این ذلت و این خاری و این از چشم افتادن رو ریشه یابی کن تو زندگی. کلا بلا تو کرمون علیتی، نمیگه بلا تو تیمون علیتی، نمیگه ذلیل شدی به خاطر اینکه نون ندادی به یتیم، نه خیلی بالاتر از این حرف هست. کلا بلا تو کرمون علیتیم، تو به یتیم شخصیت ندادی، تو یتیم رو بزرگ ندانستی، تو برای یتیم ارزش قائل نشدی. لا تکرمون الیتیم، یعنی من از شما اکرام به یتیم رو میخوام. اکرام یعنی با مرجع تقدیر که روبرو میشید چقدر او رو تکریم میکنی، با امام که روبرو میشید چقدر او رو تکریم میکنی، با خدا که روبرو میشی چقدر خدا رو تکریم میکنی. من اون تکریم رو برای یتیم میخوام. تو وقتی که ثروت داشت محل به یتیم نگذاشت، اکرام نکردی، احترام نکردی، شخصیت به یتیم ندادی، حالا گریبان تو این گناه گرفته، خودتو به ذلت نشونده. حالا بچش معنی ذلت، معنی بی آبرو شدن رو حالا بچش. کلا من خدای شکننده نیستم، من تو سر کسی نمیزنم، من کسی رو خار نمی کنم. یتیم رو اکرام نکردی، سوز دل یتیم زندگی تو آتیش زد. این یک آیه. درباره مال یتیم، یتیمی که ارث بهش رسید، ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نرید. اموهای ایتام، مادران ایتام، پدر بزرگای ایتام، مادر بزرگای ایتام، ولی ایتام، یه وقت طمع به مال یتیم نکنید. بچه الان 6 سالشه، 50 میلیون بهش رسیده. قرآن مجید میگه لا تقربو، اصلا نزدیک نشین به مال یتیم. چرا نزدیک نشین؟ چون مال یتیم در صورتی که مورد طمع تو قرار بگیره، کلش سخت ترین آتش دوزخ، به این آتش نزدیک نشد. ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما فانما یأکلون فی بطونهم نارا. یک لقمه مال یتیم خوردن یعنی آتش خوردن، این تعبیر قرآن کریم. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. اگر بخوان به مال یتیم نزدیک بشین، به بهترین وجه نزدیک بشه. بهترین وجهش چیه؟ اینه که مال یتیم رو حفظ بکنید و بهش هم اضافه کنید. 50 میلیون یتیم رو بکن 100 میلیون، که وقتی 20 سالش رو صداش بکنی بگی عزیز دلم، یه مالی از پدرت مون تو خبر نداری، 50 میلیون بود، من با دقت، من به امر خدا، من به خاطر خدا با این 50 میلیونت کسب کردم، شده 100 میلیون. حالا میخوام برای زن بگیرم، یه خونم بخرم، یه مرکبم بخرم با پول خودت و یه سرمایه دستم بهت بدم. این بلتیهی احسن. مراعات یتیم. قرآن میگه به همه تون 3 تا سفارش دار. سفارش اول، بالوالدین احسان، به پدر و مادر نیکی کنید، و ذل قربا، به اقوامتون هم نیکی کنید، و الیتاما، به یتیمان مردم هم نیکی کنید. احسان به پدر و مادر، به ذوی القربا، به ایتام. همه تون این روایت رو میدونید یا آیه رو میدونید؟ اهل تسنن هم 90%شون نوشتن یقیناً این آیات ویژه 4 نفر، و یکیشون هم نوشته اگر غیر این 4 نفر رو مورد این آیه کسی قرار بده بی انصافی کرده، دروغ گفت. پیغمبر اومدن دیدن حسن و حسین، تب داشتم، ناله میکردم. فامیر المؤمنین فرمودن علی جان، فاطمه جان، یه نظری برای خدا بکنید، این دوتا ریحانه من از بستر بیماری بلند شد. اونا هم در محضر پیغمبر در جا نظر کردن که خدا یا نظر میکنیم 3 روز پشت سر هم روزه بگیریم، یه پاداش اون روزه شفا گرفتن حسن و حسین باشه. اونا هم خوب شدن. به فاطمه مرضیه فرمود چی داریم تو خونه؟ اصلا آقا هیچی نداریم. فرمودم پس من برم یه مقدار پشم پنبه از تو بازار بگیرم بیارم، شما بیریز با مزدش فعلا خرجیمونو اداره کنیم. عرض کرد این کارو بکن. رفتن مثلا 3 تا 3 کیلو پنبه یا پشم، 3 کیلو رو برای روز اول آوردن خونه. حضرت زهرا رسید، قهرمان کل این برنامه در سوره فاطمه زهراست. او با زبان روزه از صبح نشست اینا رو تبدیل به نخ کرد. امیر المومنین برد مزدشو گرفت، آرد خرید، اووردن نون پختن، سفره رو که انداختن اذان میخواد بگه بلال، امیر المؤمنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین منتظر الله اکبرم یتیم در زد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعدم به یتیم و اسیر و مسکین گفتن انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. یتیم عزیز، یه وقت نری بگی انشاءالله گشایش برام اومد، این کار فاطمه با علی رو من تلافی میکنم. نه، ما توقع تلافی نداریم. اکرام به یتیم یعنی حتی اگر بشه نون واجب خودتون و خودتون نخورین بدین به یتیم، بدین به یتیم. چون اینا اون شب غیر از این 4-5 تا گرس نونی چی نداشتن، همون آرام دادن به یتیم، خودشون با آب افطار کردن. یعنی از لقمه دهن خودت هم اگر بناس بزنی بزن و بده به یتیم. امام صادق می فرماید من اراد ان یدخله الله عز و جل فی رحمته و یسکنه جنته. کسی که علاقه داره، دلش می خواد پروردگار عالم او را در رحمت خودش فرو ببره و او را در بهش مسکن بده، این چند برنامه رو پیشه زندگیش کنه. 1. فلیحسن خلقه، اخلاقش رو زیبا کن. آدم با محبتی بشه، آدم با مهری بشه، آدم متواضعی بشه، آدم خاکساری بشه، آدم فروتنی بشه، تلخی نکنه، زمختی نکنه، با شدت با مردم برخورد نکنه. 2. از جانب خودش به همه انصاف. 3. به یتیم برسه. 4. ضعیف رو کمک بده.
5 برای خدایی که او را آفریده تواضع کن. تواضع به پروردگار عالم به اینه که آدم حرف پروردگار گوش بده. تواضع به خدا اینه که آدم به پروردگار سلام نظامی بده. تواضع به پروردگار اینه که آدم حرف پروردگار گوش بده. امام صادق می‌فرماید عیسی ابن مریم از قبرستان عبور کرد، صاحب یک قبری رو در عذاب دید. می‌دیدن انبیا با ناراحتی از اون قبر رد شد. سال بعد از اون قبرستان عبور کرد، صاحب اون قبر در نعمت دید، در امنیت و آرامش. عرض کرد خدایا چی شد؟ آخه کافر اونجا که نمیتونه مسلمون بشه، یه چیزی شده که صاحب این قبر رو تو نجاتش دادی، چی شده؟ پروردگار فرمود عیسی بنده خدا که مرد یه بچه یتیم ازش باقی موند. این بچه یتیم خوب بار اومد، با تربیت بار اومد، شایسته بار اومد. میدونی چی کار کرد؟ این بچه دو تا کار کرد، وضعش خوب شد. تو منطقه‌ای که زندگی میکرد اصلاً طریقاً یه جاده رو برای مردم ساخت که رفت آمد مردم راحت بشه. کار دومش هم آوا یتیما، اومد یه یتیم رو سرپرستی کرد. بچه این مرد که یتیم بود جاده ساخت، ما هم برای باباش به طرف بهش جاده ساخت. بچه این مرد که یتیم بود یتیم رو سرپرستی کرد، ما به مزد کار اون بچه باباشو در رحمت خودمون قرار دادیم. روایت میخواد به ما بگه که این خوبی ها رو به بچه هاتونم منتقل کن. دوره هم که میشونیم حرف بزنیم برای بچه هات، عواطف بچه ها رو تحریک بکنم. این کار ائمه ما هم بود. ائمه ما تمامشون برای زن و بچه هاشون منبر می‌رفتن، تمام. شما بخشی از این نهج البلاغه رو ببینید، وصیت او للحسن، وصیت او للحسین، منبر میرفت امیر المومن، نمیگفت این دوتا فرزند منم این خودم امامم، میگفت من مسئولم ارزش ها رو انتقال بدم. نه فقط برای حسن و حسین، تو روایاتمون هست کرارن قمر بنی هاشم رو صدا میزد، تو 10 سالگی 8 سالگی با قمر بنی هاشم حرف میزد، آمادگی بهش میداد برای جهاد آینده و با دقت هم انتقال میداد به قمر بنی هاشم مسائل رو. تو موعظه‌هایی که میکرد به این نکته هم قمر بنی هاشم رو توجه میداد که تو
عزیز دلم پسر منی، حسین پسر فاطمه است، رعایت او بر تو واجبه. تو پسر علی هستی، حسین جیگرگوشه زهراست. ادب انتقال میداد، روش مثبت انتقال میداد، انتقال میداد. شما این پیرمشگی ها رو انتقال بدید، حتی اگه بچه شیرخوره دارین به اونم پیرمشگی بکشون. بچه ها رو که الان نمیتونین بیارین جلسه، گاهی شب همه که دورم جمعین، خدا که بهتون این عنایت رو کردین، گریه رو بهتون داده، جلو بچه هاتون خود گریه بذاریم بپرسم بابا چه کنم، اون وقت بگو قصه کربلا رو عرض کردم. یه جلسه نه آیات مربوطه به یتیم رو، نه روایات مربوطه به یتیم رو نمیشه بحث گسترده کرد. خب شما 30,000 نفر که این آیات در زمان شما نازل شده بود، بعضی از اون روایات زمان شما از دولت پیغمبر بیرون آمده بود، شما از منش پیغمبر خبر داشتین که با یتیم چگونه برخورد میکرد، شما علی رو در کوفه دیده بودید که با یتیمان مردم چگونه برخورد میکرد، شما در مدینه و مکه روش ابی عبدالله رو دیده این بود مزد پیغمبر، این بود مزد امیر المؤمنین. یه بچه یتیم 4 سال، 5 سال، 7 سال، 10 سال چقدر مگه قدرت بدنی داره که این بچه یتیم رو با کعبه نی بزنی، با تازیانه بزنی. با اون دستای زمختتون سیلی به صورت یتیم باید تناب زموخ حدود شاید 8 صبح دست 10 تا از این بچه ها رو بسته بودن، تنابای زموخ رو گره بزده بودن و یه سر تناب رو به دست عمشون زینب کبرا بسته بودن. Oh, my God.
رو وادار کردن بیان برای دربار یزدید. زینب کبرا می‌فرماید بر شما که دستشون رو تناب پیچیده بودن، پا به پای ما بزرگا که نمیتونستن بیان، به ما تحمیل میکردن سریع حرکت کنیم، ما میخواستیم تون بیاییم، بچه ها نمیتونه، بچه ها رو میزدن، ما میخواستیم آیسته بریم، میومدن ما رو میزدن. ایتام رو، این زنان رو وارد بارگاه یزید کردن، اجازم ندادن بشینم، همه رو سر پا نگم داشتم که یه مرتبه دختر یتیم دیدی یزید دست برد به چوب خیزران، دختر متحیرانه نگاه میکرد چوب برای چی برداشت، که یه مرتبه دید با چوب به لب و دستان کشور روم شرقی از جا بلند شد، دیدین بچه ها دارن گریه میکنن، دارن ناله میزنن، صدا زد یزید سر بریده مال کیه؟ گمال یکی از مخالفین من. کیه هست؟ گفت حسین ابن علیه. کدام علی؟ همین علی که داماد پیغمبره توره؟ گفت من از نسل یکی از حواریون مسیحم، خفش پشتم به او میرسه در روم شرقی، تمام مردم به من احترام میکنن، میگن این خفش پشت میرسه به یکی از حواریون مسیح، تو نبه پیغمبر تو شرقی، حالا بیمورو بک جلو بچه هاش داره داری بالا یزید. من اگه برگردم داستان تو رو برای دولتمون میگم. صدا زد سرشو از بدن جدا کنی. یه مرتبه دیدن این مسیحی دوید سر بریده را از میان تک برداشت، گفت من خیلی تعجب کردم دیشب، تو خواب پیغمبر شما و عیسی رو دیدم، دیدم پیغمبر